خوب، ولی اون قسمت بهره‌وری، اون اینکه بتونیم از پتانسیل بالقوه همگان استفاده کنیم و در یک سبد مواد مخدر قرار بدیم، بتونیم از توان همدیگه استفاده کنیم. متاسفانه اون سبده خیلی جوندار نیست. یه وقت میبینید تو حوزه
مقابله، هم جزیره‌ای عمل میکنه.
بله، یه خورده میبینید تو حوزه مقابله. حالا ما امسال تقریبا تا حالا 950 تن مواد مخدر گرفتیم. بیش از 950.
بله.
حالا اگه بیشتر از این هم بگیریم، آیا واقعا مشکلات روزمره افراد، اونایی که خورده فروشن، اونایی که ساقیان، اونایی که مصرف کننده ان، واقعا اونا برخوردهای لازم خودش داره؟ ما چند بار متاده بگیریم، چند بار خورده فروش دستگیر بکنیم، اینها باید در مسیر کار خودشون باشه، هم در حوزه مقابله، هم در حوزه پیشگیری، هم حتی در حوزه پیشبینی و درمان و مددکاری. ما موضوعات مختلفی داریم. اگه در حوزه سبد پیش مبارزه با مواد مخدر همه اینا قرار بگیره، خیلی میتونه انجام بده. یه جایی وقتی ما تو حوزه درمان قوی میشیم، یه حوزه وقت تو حوزه مقابله قوی میشیم. نامنظمن این افکارها، این پتانسیل‌های بالقوه باید بله. در کنار هم قرار بده. مجلس شورای اسلامی واقعا میتونه یه کاتالیزور بسیار خوبی باشه، اینها رو در کنار هم دیگه قرار بده، از پتانسیل بالقوه قرار بده. واقعا بودجه‌های شاید هم بعضی موقع بودجه هم داشته باشیم، ولی این بودجه‌ها یا در جای خودش هزینه میشه.
الان این بودجه پیشگیری شما میتونه کار را بندازه یا نه؟
ما بیشتر حوزه ما بودجه‌های ما مقابله ایه. بودجه پیشگیری
برای پیشگیری چی ندارید؟
تقریبا با اون کاری که ما انجام میدیم، ما تقریبا سال 98 3 میلیون خورده آموزش همگانی چهره به چهره داشتیم و موضوعات دیگه‌ای در حوزه فضای مجازی. با توجه به کرونا که به وجود اومد، گرایش اکثر آموزش‌ها رفت تو حوزه فضای مجازی. و چیزی که واقعا من میخوام عرض کنم خدمت دوستان و بهتر از منم آقای دکتر براتی میدونن و جناب آقای اصافی مطرح کردن، اینه که ما با یه جوانی سرکار داریم که با فناوری و اون فناوری، تغییرات اجتماعی، بروز شدن همه تکنیک ها و روش های زندگی به اونا محاصره کرده، دهکده جهانی شده، با دنیا در ارتباطه، تمام چیزو داره دریافت میکنه، تمام چیز داره میبینه، تمام چیزها رو میخواد آزمایش بکنه. یکی از نگرانی ما اینه که جوانان دارن تجربه گرا میشن، میخوان از دانش تجربی خودشون استفاده کنن، یعنی نمیخوان از دانش دیگران استفاده کنن. ما باید این مهارت رو ایجاد بکنیم. جوانا که بس اقتصادی ندارن، اون بس لذت طلبی که آقای دکتر گفت، بس کنجکاوی گفت، بس ریسک پذیری گفت، با توجه به تغییرات اجتماعی این نیازهاشون رو فناوری چند برابر کرده. خب سن ما اینقدر نیاز نداشتیم، الان نیازهای اولیه اونها، نیازهای ثانویه اونها بسیار متنوع شده. جوانا رو ما دیگه کمتر میشناسیم، یعنی کمتر با اونها در ارتباط هستیم. پس این میطلبه که ما مهارت‌های لازم داشته باشیم. از یه طرف در حوزه دولت و سازمان‌های دولتی، حتی سازمان‌های مردم نهاد، ما باید همین پتانسیل بالقوه‌ای که داریم رو جمع بکنیم و اینها رو یه به سمت سوی برسونیم که بتونیم کنترل کنیم جوان‌ها رو، کمک بکنیم به جوان‌ها.
اولویت ما پیشگیری یا مقابله است؟
اولویت اصلی هر کشوری در حال توسعه و هر کشورهایی که می‌خوان مسیر تعالی و ترقی رو طی بکنن پیشگیریه. ولی نباید ما غافل بشیم از حوزه درمان، نباید غافل بشیم از حوزه مقابله، نباید حتی حوزه ما تو حوزه بحث حالا آقای دکتر براتی بیشتر میتونن توضیح بدن. ما مشکل اصلی که داریم،
دکتر براتی وقتی میگن آره، ما پول ما مشکل اینقدر برای پیشگیری،
بله مشکلی که آقای دکتر براتی گفته خواهد بود، نه اینجا میتونن حلش بکنن. واقعا ما شاید 20% 10% 30% از بودجه ما تمیم میشه. واقعا با 20% و 10% بودجه همچی که آقای دکتر براتی گفتن.
بله ببینید، نکاتی که جناب سعید فرمودن واقعا، جناب سعید بهرامی فرمودن واقعا درست هست، متین بله. هست. من تشکر میکنم هم از ایشون هم از جناب آقای دکتر اسحاقی. ببینید نکته ای که شما سوالتون بود که پیشگیری یا مقابله،
خب میخوام ببینم اولویتمون الان چیه.
ما یک مفهومی در پیشگیری داریم به نام پیشگیری وضعی.
بله.
پیشگیری وضعی یعنی توجه به کلیه شرایطی که میتواند اقدامات پیشگیرانه را در زمینه آسیب های اجتماعی و از جمله اعتیاد در واقع به پیش ببره و به در واقع محقق بکنه. این پیشگیری وضعی بخشش پیشگیری محیطیه که عزیزان نیروی انتظامی در زمینه مقابله کاری که میکنن پیشگیری، بخشی از این پیشگیری وضعیه. یعنی اینکه مثلا عزیزان در مثلا 500 متری یا حالا کمتر یا بیشتر مدارس ما طرحی را تحت عنوان طرح برخورد با فروشندگان جز تا حیطه 500 متری مدارس اجرا میکنن، این از نظر ما پیشگیریه، یه پیشگیری قویه.
پس این میاد تو حوزه اولویت پیشگیری ما، نه مقابله.
نه نه بله مقابله است، ولی یه بخش
پیشگیری هست.
بله پیشگیری وضعی بشه. یا مثلا بحثی که ما در مورد الان فضای مجازی فرمودن، ما الان در بیزیسی یک برنامه داریم اجرا میکنیم به نام کاربین. پیام‌های یک دقیقه‌ای، یک و نیم دقیقه‌ای مربوط به پیشگیری را با انیمیشن، با فیلم‌هایی که می‌سازیم، بدون اینکه اسم بهزیستی یا اسم ستاد مبارزه باشه یا آرم دستگاه‌های دولتی باشه، ما ریلیز می‌کنیم، رها می‌کنیم تو فضای مجازی. حتی خیلی‌ها می‌تونن بیان این را بردارن به اسم خودشون تکثیر بکنن با آرم.
بله.
خودشون ایراد نداره. ولی هدف چیه؟ هدف اینه که این جوان ما که به قول جناب سرنگ بهرامی تحت تاثیر فضای مجازی هست، این پیام رو هم بشنوه و اگر خدای نکرده قرار هست موادی مصرف بکنه، مواد روانگردان، حالا از هر نوعش، این بدونه که این به هر حال این مسائل رو داره، این کارا رو باید بکنه، این کارا رو نباید بکنه. بنابراین اینها همه بخشای پیشگیری از، یعنی به یک نوع این کاری که ما میکنیم اقدامات در زمینه پیشگیری وضعی هست.
بله.
پیشگیری وضعی شامل مقابله هم میشود.
بسیار خوب. آیه اسحاقی، بله بفرمایید.
من یه موضوعی رو مطرح کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ما در مورد مجلس داریم صحبت میکنیم، در مورد دولت صحبت میکنیم. آقای دکتر به نکته خیلی بسیار ارزشمندی به جایگاه مجلس اشاره کردن که
بله.
مجلس باید این دغدغه رو پیگیری کنه و من مطمئن باشید این دغدغه رو پیگیری داره میکنه. فرش. اما نکته که برای من خیلی جالبه دو تا موضوع. یکی
بله.
دولت و مجلس هر دو برآمده از بطن مردم هستند. و قوه مجریه یا به عبارتی دولت دغدغه اول و اصلی او همین حوزه اجرا برای بحث صد مبارزه با مواد مخدره.
بله.
چه اتفاقی در دولت میفته که دولت باید مثلا اعتبار ستاد مبارزه با مواد مخدر رو 35 میلیارد تومان ببینه، بعد این وارد مجلس بشه این 35 میلیارد تومان افزایش پیدا بکنه؟ مگه نگاه ها تغییر میکنه؟ دولت مگه یک نگاه دیگه‌ای داره مجلس؟ نه من اجازه بدید ببخشید آقای دکتر. مگه دولت یک نگاه دیگه‌ای داره؟ ما یک نگاه دیگه داریم. هر دو نگاهمون یکی است. چه اتفاقی میفته که دولت باید بگه 35 میلیارد تومان، اما امروز آقای دکتر میگه این 35 میلیارد تومان باید بشه 150 میلیارد تومان، این باید در کمیسیون تلفیق یا در مجلس در بودجه نمایندگان از روش دفاع کنن.
بله.
متن کارشناسی قلب کارشناسی بودجه که خود دولته و خود دولت با نظرات کارشناسی خودش آسیب شناسی میکنه. پس بهترین
خب.
شخصی که میتونه آسیب شناسی کنه و واقعیت
آیه اساقی شما وقتی که
رو ببینه دولته. نکته بعدی که من میخوام آقای دکتر از ایشون یک بار دعوت کنید، ایشون فرمودن 35 میلیارد تومان تخصیص کاملا پیدا شد، انجام شده.
بله.
یه گزارش بسیار مطمئن و مستندی بدن این 35 میلیارد تومان چقدر تونسته سیر نزولی در کاهش آسیب های اجتماعی در مواد مخدر داشته باشه.
بله بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای اسحاقی. من البته یک سوال داشتم، اونم دیگه پایان کار میخواستم بپرسم اما چون فرصت نیست، من خواهشم این هست شما پیگیری بفرمایید درمان اعتیاد رو بیمه ها بپذیرن. این رو مجلس باید به هر حال به عنوان یک قوه نظارتی و قانونگذار این رو کمک بکنه به جامعه، به خانواده ها. انشاءالله که نماینده دولت هم اگر در این مورد صحبتی داشت، حرفی حدیثی داشت، حتما در این برنامه باز هست، میتونن بیان پاسخ بدن. انشاءالله که موفق باشید. من از شما میخوام خداحافظی بکنم جناب اسحاقی.
خیلی خوشحال هستم، افتخار دارم که دو مخاطب من، دو صاحب نظر، دو دلسوز و دو دانشمند در این قسمت.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه. خیلی ممنون آقای دکتر براتی عزیز. شما مطلب خاصی اگه ندارید میخوام از
کنم. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. از شما هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خب جان سرنگ بهرامی، بحث راجع به خانواده ها شد، آزمودن و مهارت زندگی رو هم شما اشاره فرمودید. نقش تکنولوژی و تمدن میتونه اثرگذار باشه و میخوام بگم آینده چی میشه با توجه به تجربیات کاری که شما دارید، برخوردی که با جامعه معتادین دارید، خانواده هاشون دارید. به هر حال اینها همه در کنار هم تنیده شدن، اینا با پیشگیری باید، با کار فرهنگی باید درست بشه. لذا امیدوار هستیم شما اون تجربیاتتون رو در اختیار ما از طریق همین برنامه قرار بدید.
خدمت شما عرض بکنم که مطالب خیلی خوبی عزیزان گفتن. یه خورده بس ما از حوزه جوان دور شده.
بله.
این بحث اعتیاد یه جوریه که همیشه آدم میره تو حوزه‌های حاشیه‌ای بیشتر میپردازیم.
بله.
بحث جوان، خدمت شما عرض بکنم، نیازها، فناوری گفتم نیازها رو متنوع کرده. وقتی نیازها متنوع بشه نقش‌ها هم متنوع میشه. یعنی من پدر سواد رسانه‌ای آنچنانی ندارم، یعنی از قبل باید به من تزریق میشد یا یک کسی به من میگفتن یا جایی با ما آموزش میدادن. فناوری اینقدر پیشرفت کرد دیگه پدر مادرها جا موندن از سواد رسانه‌ای.
بله،
یعنی ما باید اول خود پدر مادرها رو، اینا خودشون هم دچار مشکلن. ما وقتی بحث مواد مخدر در کلاس ها مطرح میکنیم، انواع مواد مخدر، خطرات و پیامدهای مواد مخدر رو واسه خانواده ها میگیم. من خودم پارسال نزدیک 3-4 هزار آموزش چهره به چهره داشتم با خانواده ها در حوزه محلات، در حوزه کارگری، در حوزه محیط های آموزشی گفتن و محیط های اینچنینی ما آموزش داشتیم. ولی اون چیزی که واقعا مطرح است، ما باید مسئله رو خوب بتونیم تعریف کنیم. ما یه خانواده ای داریم که الان همه چی ازش میخوایم. خانواده باید تربیت بکنه، خانواده باید روش زندگی رو بگه، خانواده باید معیارهای اجتماعی رو به بچه‌هاشون آموزش بده، با فرهنگشون اونها رو. خب این خانواده چنین سوادی نداره که بتونه فرزند خودش رو با اون معیارهای اجتماعی خودش آپدیت بکنه.
درسته، بله.
پس باید سازمان‌های دیگه بیان، سازمان‌های آموزشی، سازمان‌های دانشی باید بیان، اوضاع رو در دست بگیرن. متاسفانه چند سالی که ما داشتیم بحث آموزش رو تیمی کردیم، اکثرا تو حوزه آموزش بودن، نه تربیتی که گفتم خدمت شما. نتونستیم اون تربیت لازم رو در رفتار افراد بگنجونیم. واقعا فناوری اومده نیازها رو متنوع کرده، فردی که جوابگوی این پدر مادر جوابگوی بچه‌هاشون نیستن. خب باید محیط آموزشی جوابگو باشه، محیط آموزشی هم جوابگو نیست. گرایش به مصرف میره تو حوزه فضای مجازی، فضای بیچهره، فضایی که هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه.
سرعتش هم زیاده آخه.
بله، دانشی که در این فضا داره انتقال پیدا میکنه دانش بسیار زیاده که احتیاج داره به آموزش، احتیاج داره به مدیریت لازم. متاسفانه جوانان ما، خب جوان، وقتی میگیم جوان ریسک پذیری بالا، وقتی میگیم جوان میخواد تجربه گراست، از دانش دیگران هم استفاده نمیکنه، میخواد از دانش خودش استفاده کنه، وارد عرصه میشه که مواد مخدر. ما میگیم مواد مخدر نمیشه با شوخی کرد. مواد مخدر چیزی نیست که بخوای آزمایش بکنی. ولی متاسفانه جوانی که با گروه همسال ناسالم در محیط آلوده ناسالم در یک مکان دانشی یا آموزشی ناسالم داره، با این وقتی بهشون تعارف میکنن قدرت مهارت نگفتن نداره، چون آموزش بهش ندادیم. اولین مصرف خیلی خطرناکه.
بله.
ما همیشه در اولین مصرف خیلی تو کلاس ها به خانواده های محترم عرض میکنیم خیلی باید مواظب باشین. شما که چنین دانشی ندارین، حداقل جدای اون بحث مشاوره تحصیلی باید مشاوره آموزشی هم داشته باشین، مشاوره دانشی هم باید داشته باشین. واقعا شما که مهارت لازم نداریم به بچه هاتون، الان شاید بینندگان یا شنوندگان خانواده ها باشن، این چنین سوادی که ندارین، یا خودتون باید دانشتون افزایش پیدا بکنین. پر توی حوزه اینترنت راجع به مهارت ها، پیامت های مواد مخدر، انواع مواد مخدر چه چالش ایجاد میکنه، پر دانشه. متاسفانه در کشور ما یه بحثی دیگه که داریم بس مطالعه هستش. مطالعه سرانه مطالعه ما چند دقیقه است، چند ساعته. ما باید اینو جا بندازیم واسه خانواده ها، چه نوع مطالعه ای بکنن، چه کسی عزیزتر از فرزندانشون. فرزندانشون با چند تا مسئله سر کار دارن. یک از مسائل مهمی که متاسفانه باشون سر کار دارن در حوزه جوانی بس اقتصادشون نیست. یه جوان خونه که نمیخواد، یه نوجوان که الان خونه که نمیخواد، همسر که نمیخواد اختیار بکنه. ما باید تمایلات ذهنی و جسمی و روحیشو کنترل بکنیم. ما باید خودشو در ریل های اجتماعی قرار بدیم. ولی متاسفانه مهارت خانواده ندارد، سازمان های دانشی هم ندارن و گروه های همسال دخالت میکنن. بهش مصرف مواد مخدر با یه سیگار شروع میشه، با گل که اصلا معتاد نمیکنه. کی گفته گل معتاد میکنه؟ خوشایندسازی در بس گل، بعضی از کشورها متاسفانه بس گل رو گذاشتن کنار. واقعا خطرات توهمزایی بس مصرف گل و شادانه رو نتونستن جا بندازن، واقعا خطرناکه. شروع میکنن چون پاداش کمتری سیگار و مواد دخانی بهشون میدن یا مصرف گل بهشون میدن، یواشاش مصرف این نامنظمه، همراه با شادی، همراه با تفریحات. متاسفانه ما نتونستیم از سطح کشور بین اوقات فراغت و تفریح فرق بذاریم. اوقات فراغت چیه، تفریح چیه؟ متاسفانه نتونستیم اوقات فراغت بچه‌ها رو منظم بکنیم. اکثر اینا یا قیلونی دستشون میگیرن یا گروه همسران یک پوکی بزنیم یا قیلونی بکشیم، متاسفانه شروعشون و اون پاداشا و لذت‌های اولیه مواد مخدر رو دریافت میکنن، میزان سروتونین و دوپامین رو تجربه میکنن که نباید تجربه بکنن، یواش یواش گرایش به مصرف مواد مخدر میکنن. دیگه نمیشه با شیشه متامفتامین شوخی کرد.
بله.
شما شاید با گل مصرف کردن دو سه ماه بدنتون مقاومت بکنه، حتی یک سال هم بدن شما مقاومت بکنه، ولی با مصرف دو یا سه یا پنج بار مصرف مواد مخدر متامفتامین، مواد مخدر سنتی، شما وابسته میشین. وقتی وابسته بشین دیگه بس درمان پیش میاد. ما کشورهای موفق میگن 10% میتونن برگردن، کشورهایی که همه معیارها رو دارن طی میکنن.
بله.
کشور ما با توجه به این همه کاستی ها و تو حوزه جوانان که داریم، متاسفانه نتونستیم آموزش های لازم بدیم، نتونستیم معیارهای اجتماعی رو طی بکنیم، اون نقش ها رو نتونستیم خوب تعریف کنیم، چند درصد میتونن اگه گرفتار بحث مواد مخدر بشن برگردن؟ خب بسیار جدیه این بحث، یعنی خانواده ها باید جدی مسئله رو مورد مطالعه قرار دادن.
بله.
پیشنهاد چیه؟
خواهش میکنم.
پیشنهاد اینه که اولا که دانش خودشون افزایش پیدا بکنن، سواد رسانه‌ایشون افزایش بدن، فضای مجازی رو بشناسن، باید سرانه مطالعهشون افزایش بدن. خانواده بی سواد، خانواده کم سواد، نه از لحاظ نوشتن و خوندن، نه، خانواده باید در روز وبگردی بکنه، با بچه‌هاشون وبگردی بکنن، در کنار بچه‌هاشون باشن. واقعا این موبایلی که دست بچه‌های ماست با این سرعتی که داره اینترنت و این فضایی که براشون ایجاد شده، واقعا ما اگه در کنارشون قرار نگیریم، افرادی دیگه در کنارشون قرار میگیرن. الان متأسفانه در فضای مجازی داره بحث مواد مخدر یا وب داره تبلیغ میشه، خرید فروش میشه، نیروی انتظامی اومد پلیس فدا در این حوزه، در حوزه مواد مخدر ایجاد کرد که این فضاها رو بتونه کنترل بکنه. فقط با صرفا با حوزه مقابله نمیشه انجام بدیم. موضوع دیگه ای که هست، این سازمان ها و نهادها، گفتم خدمت عزیزانی که در این جلسه بودن،
بله،
گفتم باید سازمان ها و نهادهای اجتماعی باید منظم کار بکنن. واقعا اگه میخوام در حوزه پیشگیری که آقای دکتر براتی تعریف کرد، من دو تا قسمت دیگه این پیشگیری رو اضافه کنم: ایجاد محیط سازنده، کاهش عوامل خطر، کنترل موقعیت خطر. ما الان در بحث مواد مخدر با 2,800,000 معتاد و مصرف کننده های تفننی که این مسئله رو میتونه بیشتر بکنه، در کاهش عوامل خطر هستیم دیگه. ایجاد محیط سالم که بحث پیشگیری وضعی که آقای دکتر مطرح کردن، دیگه در اون عبور کردیم. ما الان داره کاهش عوامل خطر، ما نباید بذاریم بچه های ما گرفتار بحث مواد مخدر بشن. کسی که گرفتار بحث مواد مخدر میشه، اگه خیلی ساده در نظر بگیریم 5 نفر از اعضای خودشونو گرفتار بحث مواد مخدر بکنم، وقتی فرزندی گرفتار بحث مواد مخدر از نوع سنتی میشه، ما پیامدهای جرایمش داریم، متاسفانه جرایمی رو واسه خانواده و اطرافیانشون به وجود میارن، جدای از این خانواده رو درگیر میکنه. من فرزندم دچار بحث اعتیاد بشه، خودم، خواهرم، برادرم، پدر، مادر، همه گرفتار بحث مواد مخدر میشه. حالا 2,800,000 نفر میگه معتاد دارن، اگه 5 نفر از اعضای خانواده گرفتار بحث مواد مخدر بشن، یکی این که سازمان ها واقعا احساس نمی کنه این مسئله است. مسئله مواد مخدر مسئله اصلی ماست. رهبر معظم انقلاب فرمودن که مسئله اعتیاد اولین اولویت آسیب های اجتماعی ماست، ولی متاسفانه ما در بحث مواد مخدر حضور سازمان های قوی و اون کسانی که باید واقعا در حوزه بحث مواد مخدر ورود بکنن نداریم. کارشناسان و بحث کارشناسی، اونهایی که باید در این حوزه ورود بکنیم، و من نظرم اینه که بحث منظم داشته باشیم، در بسته قرار بدیم، هم پیشبینی ببینیم، هم پیشگیری ببینیم، هم مقابله رو ببینیم، هم درمان ببینیم، هم مددکاری رو. این که نمیشه که ما مواد نیروی انتظامی بیاد مصرف کننده رو بگیره، سازمان بهزیستی بیاد اینا رو در کمپ ها بیاره، 3 ماه 4 ماه 5 ماه یا 6 ماه یا حتی 1 سال سمزدایی بشن دوباره رها بشن. اینا کار میخوان، شغل میخوان، اینا مهارت آموزی میخوان، اینا باید دانشی رو آموزش ببینن. ما الان در کمپ سروش که نیروی انتظامی حوزه درمان هم وارد شد،
بله،
افراد می مهارت آموزی، خیاطی، گلدوزی، باغبانی و حتی موضوعاتی دیگه داریم آموزش میدیم. اگر رها شدن از بحث اعتیاد، شما 1 ماه یا 2 ماه سمزدایی شما صورت میگیره، اونی که دوباره معتاد برمیگرده یا شغل مناسبی نداره یا کار مناسبی نداره. اگه ما بتونیم شغل و کار مناسبی واسه معتادان رها ایجاد بکنیم، گرچه خیلی از اینا بر نمیگردن به بس اعتیاد اگه وقت داشته باشم.
خواهش میکنم. عرض کنم که جناب سرنگ بهرامی، من میخواستم راجع به خودآگاهی معنوی که یک سلاح بر علیه اعتیاد هست هم مطرح بکنم، که چقدر میتونه معنویت تأثیرگذار باشه. به هر حال بعضی از انسانها وقتی که بحث خدا و پیغمبر و حدیث و روایت پیش میاد، این اعتقاده یه مقداری شکوفا میشه، جلو بازدارنده است. این در این زمینه ها کار میشه، یا اینکه نه ما فقط دنبال مسائل پیشگیری علمی و غیر علمی و اینها هستیم؟
مطلب خیلی خوبی اشاره کردین. ما وقت میگیم نگرش فرد رو راجع به مسئله عوض بکن، خود نگرش باز بکنیم.
بله.
نگرش میگه شناخت آگاهی، قضاوت و ارزیابی و رفتار. این سه قسمت میشه خود نگرش.
بله.
اصلی ترین حوزه‌ای که شما فرمودید بس شناخت آگاهیه. ما باید میگن اگه شما میخواید یه پیوند اجتماعی ایجاد بکنی با چهار اصل رعایت بکنی: احساس تعلق، احساس تعهد. این من نمیگم، ما نزد پردازان غربی میگن.
درسته. بله.
احساس تعلق، احساس تعهد، کنش، یعنی کنش‌های اجتماعی و اعتقادات. میگه اگه اعتقادات نباشه پیوند اجتماعی اصلا صورت نمیگیره. ما اگه بتونیم اعتقادات اجتماعی رو در معیارهای اجتماعیشون قرار بدیم و افراد اجتماعی، چرا افراد؟ افراد نمازخون، افرادی که روزه میگیرن، افرادی که معیارهای اجتماعی رو رعایت میکنن، کمتر دچار آسیب میشن. ما در ماه رمضان جرایم ما کاهش پیدا میکنه.
بله.
چرا؟ به خاطر که افراد گرایش مذهبیشون زیادتر میشه. گرایش مذهبی، شناخت آگاهی، یعنی گرایش پیدا میکنن. ما کشور اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی هستیم. این مطلب شما واقعا جای تأسف داره که شما این چنین سوالی رو مطرح میکنید. از این لحاظ که ما باید خیلی وقتا مسئله اصلی ما اعتقادات باشه. اون نظر پرداز غربی در پیوند اجتماعی میگه اعتقادات یکی از اعضای اصلی پیوند اجتماعیه. ولی ما شعار ما، اون موری که به کشور ما خورده، جمهوری اسلامیه. ما اگه در بحث اعتقادات خیلی بتونیم خوب کار بکنیم، نه اعتقاداتو بیاریم در حوزه جوانان، تمایلات جوانان رو، اون نیازهاشون رو مرتبط بکنیم با نیازهای اسلامیشون، واقعا افراد نمازخون، افرادی که روزه میگیرن، افرادی که معیارهای اجتماعی و اعتقادات رو تعیین میکنن، کمتر دچار آسیب میشن.
بله. خب یک دو دقیقه دیگه میتونیم صحبت بکنیم. من میخواستم بدونم جام سرنگ برام بیشترین اعتیاد به کدوم یک از این مواد هست؟ مثلا اون قرص B2 هست، گل ماریجوانا، حشیش.
بله. خدمت شما عرض بکنم، جوونا ریسک پذیرن.
بله.
دوست ندارن خطر بکنن.
بله.
دوستان ریسک بکنن، سعی میکنن مواد کم خطر رو آزمایش بکنن. همین بزرگترین اشتباهشونه. یعنی نمیاد اما اول شیشه رو شروع بکنه بکشیدن، اول میاد سیگار تو جمع دوستانشون، بعد یواش یواش قلیون شروع میشه متاسفانه، بعد گرایش به مصرف گل دارن. چون اون پاداش دریافت میکنن، میزان سروتونین و دوپامینی که از خون وارد بدنشون میشه، دوستان هی کنجکاویشون افزایش بدن. اینجا هاست که خانواده ها میتونن، همینجا من تو کلاس، خانواده ها در بحث پیشگیری موقعی میتونن که علائم پیشگیری مصرف مواد اولیه رو ببینن. اگه دیدن رفتار بچه هاشون عوض شده، اگه دیدن تغییر رفتار در بچه ها دیدن، اونجاها میتونن وارد بشن. واقعا ما مواد کم خطر و پرخطر نداریم. همه مواد از نظر ما پرخطره. سیگار از همه، از نظر من سیگار از همه خطرناکه.
قابل دست
چون دروازه ورود به بحث اعتیاده. بعد یواش یواش گل و مواد مخدر صنعتی مصرف میکنن که متاسفانه خانواده ها که اکثرا به ما تماس میگیرن یا حوزه مشاورت، حوزه بیزنسی مراجعه میکنن، همین بحث اینه که چه کجا باید نقش خانواده ایفا بکنه، کجا میتونه خانواده ورود بکنه. خانواده های عزیز، شما موقعی میتونین ورود بکنین که علائم اولیه بحث اعتیاد رو دیده یا شنیده باشید. اگه تغییر رفتار مهمترین علتشه، عادت هاشون اگه تغییر کرده، تغییر رفتار به بچه‌هاشون دیدین نامنظم شدن، اون چیزی که شما میدونین نظم.
بله.
خانواده اگه دیدین شک کنین، حتما مراجعه بکنین، حتما به مشاور مراجعه کنین.
خیلی متشکرم جام سرنگ بهرامی و سپاس از جناب دکتر براتی، جناب اسحاقی نماینده محترم مجلس، و از شما بینندگان و شنوندگان گرامی هم سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. خدا حافظ.
ممنون و سپاسگزارم از شما و امیدوارم که هر کجا هستین لحظات بسیار خوبی رو داشته باشید. شما همچنان شنونده برنامه های شبکه گفتگو، شبکه صدای اندیشه هستید. از طریق روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هست. در این نوبت کاری تا ساعت 14 در کنار شما ایزان هستیم با برنامه‌هایی که حالا یا به صورت تولیدی یا به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. و ما در این لحظه با اعلام ساعت 9:25 دقیقه روی ماه خدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم لرجول کل خلق
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در این ماه رجب با ما همراه شدید تا با همدیگه از لحظات ناب ماه رجب بیشتر بهره‌مند بشیم. امروز هم با فراز دیگه ای از دعای زیبای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا بتونیم با استفاده از این دعا هر صبح و شب ماه رجب بعد از هر وعده نمازمون در ماه رجب این دعا رو بخونیم. امروز فراز دیگه ای رو با هم مرور میکنیم که به ما آموزش داد اینجوری از خدا بخوایم: واصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره.
واصرف عنی به مسئلتی ایاک جميع شر الدنيا و شر الآخرة.
خدایا تو خودت با درخواست من همه شر دنیا و آخرت رو بر میگردانی. خدایا از تو میخوام که گرفتاری ها، بلاها، شرارت هایی که توی این دنیا هست و امکان داره گریبان من رو بگیره و من رو از تو دور کنه، من رو از راه و رسم بندگی دور کنه و بعدش من رو در آخرت گرفتار کنه، خدایا از تو میخوام اینها رو از من دور کنی، تو کمکم باشی، تو پناهم باشی. همه شرها، همه بدیهای عالم دنیا و عالم آخرت رو از من دور کن که تو توانایی. ان الله علی کل شیء قدیر. خدایا تو قادری، تو توانایی. از تو میخوام توی همه لحظات سخت زندگیم مواظب من باشی و دستم رو بگیری. دوستانم، رفقام، خانواده، فامیل، همشهریا، هموطنان، همه شیعیان و محبین اهل بیت رو توی سختی ها و گرفتاری هاشون دستگیری کنی و کمکشون کنی که انشاءالله با عاقبت به خیری در این زندگی دنیایی و در آخرت بتونیم هم نشین پیغمبر و اهل بیتش باشیم انشاءالله. التماس دعا یا علی مده.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، مارا که برد خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، صحبت جانانه. خانه، من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دوست پیمانه، کم خور دوست پیمانه.